أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وقد رجوت ان لا تخیب بین زین و زین منیتی فحقق رجائی و اسمع دعائی یا خیر من دعاه دا و افضل من رجاه راج. در شب گذشته قدری راجع به خصوصیت ماه مبارک رمضان خدمت رفقا مطالبی عرض شد و گفتیم که این ماه ماهی است که خداوند منت گذاشته بر ما به ایجاد معدات و استعدادها برای خانه تکانی دل از هرچه غیر اوست، از هر چه غیر اوست. یک روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مروی است که فرمودند، حدیث قدسی است که روزه اختصاص به من دارد. خداوند می‌فرماید روزه اختصاص به من دارد. الصوم لی، خیلی عجیبه. و انا اجزی به، جزای روزه را هم خود من می دهم. مرحوم آقا می فرمودند که به نحو دیگری هم میشه این روایت را معنا و تفسیر کرد که از صوم لی و انا اجزا به، یعنی خود من جزای روزه هستم و پاداش روزه هستم. اون و انا اجزی به و انا اجزا به، من جزا می دهم به واسطه صوم، یا من جزای صوم هستم، خود من هستم. دلیل بر این مطلب این است که گرچه انسان وقتی که نماز می‌خواند توجه او به سمت و سوی پروردگار، نه تنها در مورد نماز که انقدر تأکید شده، الصلاة خیر موضوع ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، بهترین تکلیفی که خدای متعال وضع و جعل نمود تکلیف صلاة است، تکلیف نماز است. اگر شخص اون نماز را به جای آورد، همان طوری که مورد رضای پروردگار است، سایر اعمال او هم قبول می شود. و این قبولی یک قبولی تشریعی نیست که خدا بگه خب حالا من چون نمازت را به حضور قلب خوندی، بقیه کارهات را هم من میام قبول میکنم گرچه خلاف باشه. نه، این غلطه، این صحیح نیست. این قبولی یک قبولی تکوینی است، یعنی وقتی که نماز مقبول شد، تکوینن تأثیر میگذارد در نفس و نفس را متحول میکند و متغیر میکند و متقرب میکند به حریم پروردگار. و نفس وقتی که متحول شد، یعنی از یک افقی به افق دیگر منتقل شد. این معنا معنای نمازه. وقتی که شما نماز میخوانید و اون حضور قلب را پیدا میکنید و در خود اون قرب را احساس میکنید، همون قرب عبارت است از قبولی سایر اعمال. شما دیگه نمی توانید با وجود این قرب دروغ بگید. امتحان کردید؟ انشاءالله که حالا پیش نیاد انسان بیاد دروغ بگه یا فرض بکنید که چه در حال بعد از نماز، در غیر از این اوقات غلطه. ولیکن انسان میتونه به خودش نگاه کنه، میتونه نگاه کنه ببینه در ارتکاب یک خطا و در انجام یک عمل ناروا در چه حالاتی آمادگیش بیشتره. یه امتحانی بکنیم، بد نیستا، یه امتحانی بکنیم خودمون رو. خوبه، بالاخره آدم این چیزها رو کم کم معیارها به دستش میاد، معیارها به دستش میاد، فوت و فن مسئله دستش میاد، کلید و مفتاح برای حرکت برای انسان حاصل میشه. از همینطوری که نمیشه آدم تو کتاب بخونه و یا پای منبر بشینه و گوش بده، عملا باید انسان این احساس را داشته باشه. عملا دیدید در مجلس توسل، مجلس سید الشهدا، مجلس ائمه، حال رقت برای انسان بیشتره. و عند ذکر الصالحین ینتزل الرحمه، وقتی که یاد صالحین بشود، رحمت خدا با اون ذکر می آید. و کدام صالح از معصومین صالح تر؟ ببینید اسم امام سجاد میاد، یه جوری میشیم، یه قسمی میشیم. این مال چیه؟ خب سجاد سین دیگه، سین و جیم و الف و دال، خب میشه سجاد، میشه سجاد. چرا وقتی اسم سجاد میاد، امام سجاد میاد، یه تکون میخوریم؟ این تکون مال چیه؟ تنزل الرحمه. همین که اسم امام سجاد آمد، همراه با این اسم ولایت مختفیه در ورای این اسم نزول پیدا میکند. این پشت این اسم ولایت خوابیده. حقیقت معنوی و قدسی مطهره اون حضرت خوابیده پشت این اسم. امام باقر، تا میگیم امام باقر رعشه به بدنمون میفته، این مال چیه؟ پشت این قضیه تنزل و رحمه، رحمت اون ولایی عام الوجود امام باقر علیه السلام میاد و همراه با این میگیره. و وقت ببینیم ما زبانمون اصلا چی، اصلا آیا میتونیم اصلا دیگه زبانمون رو به اسم اینها بگردانیم؟ آدم اصلا خجالت میکشه از خودش، واقعا خجالت میکشه که چه حقایق قدسیه ای در پشت این اسما قرار داره. ما هم میتونیم بگیم امام سجاد، امام باقر، امام امام رضا، انگار داریم عمه و خاله و داییمون رو صدا میکنیم، چوغان در فروش امام رضا، اون امام جواد، انگار نه انگار که ارزشی. اون وقت اسامی که صد من یه قازم ارزش نداره، اگر با هزار تا لقب و فلان و چیچی فلان تو اینی که وقتی این اسم بر زبان جاری می شود یا خطیب می گوید امام هادی علیه السلام، یه دفعه می بینیم رفتیم، محو شدیم، یه قدرت نداریم، چون امام هادی اومد این وسط، پای امام هادی الان آمده در این مجلس و با این اسم اون حقیقت نزول پیدا می کند. این میشه چی؟ تنزل الرحمه. و همینطور اولیای الهی و عرفاء بالله همراه با اون حقیقت خودشون به مقدار سعه وجودی خودشون تنزل الرحمه، این رحمت میاد و فضا را میگیرد. در ماه مبارک رمضان این رحمت الهی از سایر ماه‌ها قوی‌تر است، قوی‌تره. البته ما در خیلی شب‌ها داریم، شب‌های نیمه شعبان، فرض کنید که رجب، نمی‌دونم اعیاد، قدیر، امثال ذالک، فطر و امثال که اینها هر کدام برای خودش در جایگاه خودش خصوصیت خود را دارد، حالی که برای انسان در شب قدیر است، اون حال در شبهای ماه رمضان نیست، اون یک قسم دیگه است و یک جور دیگه است و از جهات دیگری افقهای خاص نفس را اشباع می کند. اون چه که مربوط به ماه رمضان است در افقهای دیگر است. تمام اینا هر کدام خصوصیات خود را دارد. شب نیمه شعبان با شب قدیر فرق میکنه، او یه خصوصیت داره، این یه خصوصیتی دارد. یکی از در زمان مرحوم آقا یادمه، یکی از این رفقا این یاده یک مسئله ای افتادم، گفتم مثل این که الحمدلله همیشه همه یه جورن، یعنی فرق نمی کنه. در زمان سابق در اون سفری که خدمت مرحوم آقا به حج مشرف شدی، من سنم حدود 17 سالم نشده بود، 17 سالم هنوز نشده بود، چند ماهی مونده بود. مرحوم آقا به یک از دوستان که فوت کرده به رحمت خدا رفته، همون دوستان مسجدیشون نه دوستان سلوکی، که در اون سفر بود حال خوشی هم داشت و صداش هم صدای خوبی بود، صدای دعایی بود، صدای دعایی محزون چیزی. ایشون فرموده بودن که صبحا دعای صباح برای ما بخون، صبحا دعای صباح. من یه دفعه وارد حرم امام رضا شدم در همین سفر اخیر، دو سه هفته پیش بود، کی بود؟ دو هفته پیش بود، مشرف بودم مشهد، دیدم توی حرم امام رضا یه بنده خدایی چند نفر رو جمع کرده داره زیارت عاشورا میخونه. گفتم آقا جان زیارت عاشورا که جاش اینجا نی، این موقع نی، زیارت عاشورا درسته خوبه ثواب داره ولی جاش اینجا نیست. امشب شب عیده، به زیارت عاشورا چه ربطی داره؟ حالا هرچی مگر توش اسم امام حسینه بایستی که شما باید بخونی. امشب شب عیده، میخوای برو زیارت جامعه بخون، میخوای برو زیارت امین الله بخون، میخوای زیارت عالیت المعظم، هزار تا داریم. عاشورا که ما دیگه الان نیست آقا جان، حساب داره یه چیز. بعضی ها فقط خیال میکنن هر چی هست تو گریه، گریه و تو سرزدن و نمیدونم اندوه، داره دعا میخونه خودشو میزنه اوه اوه. بابا این خب دعا رو بگی قشنگ بخون، چرا اوه اوه میکنی وسطه؟ این که دعا که این اوه اوه نداره. مگر هر چی دعا از ائمه موده حتما باید همراه با اندوه و غم؟ نخه. مرحوم آقا این شعری که سروده بودد، همین شعر معروفی که سروده خودشون بود که نور خدا آینه حق نما، نور خدا نور حسین است و بس و اینها، این رو میدونید کی سرودن؟ اون سال اولی که از نجف آمده بودن ایران، در تهران یک روز یا دو روز قبل از نیمه قبل از سوم شعبان این شعر را سروده بودند. و اون طوری که خودشون بعدها برای بنده گفتن، اصلا در موقع سرودن این شعر از خود بی خود بودن، خود نمی سرودن. بله این شعر را سرودن. و خب شعر معلومه این که در چه حال و هواییش، در حال بهجت و سرور و مستی و احاطه همه ولایت بر همه عوالم علوی و سفلی و آدم و خاتم و اینها. و واقعا شعر عجیبی است دیگه، دیگه همه ملک و ملکوت و عالم را در این شعر ایشون یک جا در بست تحویل سید و شهدا دادند. و خودشون هم آخر آن که سرود این درر پاک را، خاک ره کوی حسین است و بس، با این تخلص. خب ایشون می‌فرمودند در شب سوم شعبان ما جشن می‌گرفتند و جشن‌های مفصلی هم می‌گرفتند، خیلی جشن‌های مفصلی بود. بنده یادمه کارت چاپ میکردن، هنوز آثارش هست، بعضی از همون اعلانهای اون زمان هنوز هست. و میفرمودن که در اون شب ما یکی از خطبای معروف را که الان نمیدانم ایشون در قید حیات هست یا نه، سیدی بود خیلی بلیغ با بلاغت صحبت میکرد و جاذب، ایشون رو دعوت کرده بودیم. و بعدم مرحوم پدر بزرگمون مرحوم حاج آمعین، ایشون بعد از ایشون برن و یک اشعاری بخونن و بعدم خب مجلس و چیز. مرحوم آقا این شعر رو داده بودن به حاج آمعین که برن بخونن، بعد از اون واعظ وقتی که صحبتش تموم میشه برن شعر رو بخون. اون واعظ هم خلاصه با کیفیت اون بلاغت و نحوه اداره منبر و سخنانش و اینها به نحوی صحبت کرد که دیگه مجلس را تمام کرد، یعنی با یک کیفیتی که دیگه جایی رو باقی نگذاشت برای فرد دیگر، یعنی دیگه مجلس تمام شد، یعنی با سخنانش با نحوه ورود و خروج مطلب دیگه تمام شد. ایشون روی کردن پدر ما گفتن آقا این که تمام شد دیگه، یعنی دیگه جا برای ما نمون دیگه، دیگه حالا ما دیگه بلنشیم بعد از این بریم و چیت بکنیم، این دیگه چیز نیست. مثلا فرض بکنید که در دعای حضرت سید الشهدا در روز عرفه، الان یادم آمد، وقتی که این دعا تمام میشه، البته هست بنده از سابق این تو نظرم بود، من تا خب دنبال یک دلیلی میگشتم، دنبال یک جهتی میگشتم، وقتی که دقت کنید به دعای حضرت در روز عرفه، میبینید حضرت دیگه در آخر دعا دیگه دعا را تمام کردند با یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، و همینطور میگفتند تا این که دیگه خورشید غروب کرد و حضرت حرکت کردند از عرفات به سوی مشعر. اون روند دعا را وقتی که شما پیگیری کنید، میبینید دیگه دعا دیگه به یارب یارب تمام شد، انگار حضرت دیگه همه مطالب را فرموده عرض کردند به پروردگار و دیگر چیزی را باقی نگذاشتند. مرحوم صاحب مفاتی بعد آمده بعد از این دعا یک فقرات دیگری هم اضافه کرده که اون فقرات در یکی از نسخ اقبال سید ابن طاووس وجود داره، در بقیه نسخه نیست، در یکی وجود داره. خب وقتی که در بقیه نیست معلومه اضافه شده دیگه، این که دیگه از نظر فنی خیلی مشخصه، مثل همین حالا چیزهای دیگه. در حالی که خب فقرات مهمی است و عجیبه، بسیار بالا و عالیت المزامینه، و ولی نمیخوره، یعنی حضرت از اون طرف بیان مطالب را همینطور عرض کنند، خطاب پروردگار مطالب را عرض کنند تا بیاد و بعد به یارب یارب و بعد دیگه یه دفعه بعد شروع کنند دوباره بسم الله از اول، دوباره استارت زدن و شروع کردن راجع به اون مطالب بالا. این نمیخونه، این از نقطه نظر ادبی و از نقطه نظر بلاغی جور در نمیاد که انسان مطلب را به این کیفیت ختم کنه و بعد دوباره به یک مضامین دیگری در توصیف پروردگار و در تحمید پروردگار و در تکبیر و عظیم و تحلیل پروردگار مطالبی بگه. خب نمیخوره به هم، تا این که بعد بنده متوجه شدم، البته دیدم حالا دنبالش هم میاد، که این دعا اصلا ارتباطی به دعای روز عرفه نداره و بعضی از افراد هم که از اهل تحقیق هستند، اونها هم سابق گفته بودند که در تحقیقاتی که کردند و نسخ خطی که در خارج از ایران در ظاهرن در کتابخانه لندن و هاروارد در اونجا دیدن، در اون اقبالهای در زمان سید ابن طاووس که در اونجا هست، این تتمه دعا وجود نداره، این تتمه نیست، یه نسخه ای بوده. حالا چه؟ بعد ما مطلع شدیم توسط مرحوم آقا که ایشان فرمودند که این فقرات مربوط به ابن عطا اسکندری است، که خب مرد بزرگی بوده، البته اهل حال بوده، اهل دل بوده، مناجات هایی داشته و به اعتقاد بنده این مطالب را هم حتی نگفته، این مطالب مال معصومه، ورداشته اقتباس کرده. یعنی وقتی که شما حتی تا این مناجات نامه ابن عطا اسکندری رو وقتی که بخواید مطالعه کنید، در اونجا متوجه میشید فقراتی که میاره این فقرات ناموزونه، یعنی میخوره به این که یکیش مال اینه ولی یکیش مال این نیست، یه خط و دو خطش فرض کنید که میخوره به این که مال این باشه ولی یه خطش به معصوم میخوره، یعنی فقط از اسمت سر میزنه این عبارت و اینها. این فقرات قطعاً مربوط به امام علیه السلام بوده، منتها مانند سایر ادعیه‌ای که الان مخفی شده و در دست ما نیست و از بین رفته، شاید به دست او رسیده و بعد اینها رو در ضمن مناجات خودش آورده ایشون. این اعتقاد بنده است که البته بنده باز دارم پیگیری میکنم و دنبال این مسئله هستم تا اینکه منشأ این ادعیه و فقرات را پیدا کنم. البته خب قبلا هم مرحوم آقا چیز نبودن، یعنی وقتی که بود اینها رو هم به دنبال چیز میفرمودن که این فقرات ها هست، ولی به ضرس قاطع نمیفرمودن. اما در این کتاب الله شناسیشون دیگه در اینجا به ضرس قاطع ایشون فرمودن که این فقرات ارتباطی به دعای روز عرفه نداره. خب شما ببینید همین مسئله فرض کنید که خب وجود داره دیگه، خب هر چیزی جای خودش داره. در روز چی؟ در صبح ها مرحوم آقا می فرمودن به اون شخص که دعای صباح بخونه. خب حالا مدینه است، خب مدینه باشه، مگه مدینه؟ تو مدینه آدمات بزنی تو سرش؟ خب مدینه است، یه قبر پیغمبر، اینم قبر قبرستانه بگه چی که آدم باید بزنه تو سرش؟ خب مدینه است، پیغمبر، این همه مسائل عرض کردم خدمتتون. اصلا به طور کلی تفکر ما باید تغییر پیدا بکنه، تفکر ما باید عوض بشه. وقتی که ما وارد مسجد النبی میشیم، یه وقتی ما در مسجد قائم بودیم، بعد نیست، حالا یه شخص منبری معروف هم بود، پیر مرد هم بود و مرد فاضل و ملایی هم بود و صاحب یک چیز و یک دستگاهی و تبلیغات و فلان و امام زمان از این چیزها، و مرحوم آقا دعوتش میکردن ایشون و فلان. بله یه روز من نشسته بودم که کنار، بعد از این که ایشون منبر در ایام عاشورا که میامد این حرفا، بعد میامدن میشستن صحبت میکردن، دیدم ایشون داره میگه که اصلا ما حال زیارت را در مسجد النبی نداشتیم، رفته بود ظاهرا مکه و فلان حرفا نداشتیم. وقتی که آدم با یک حالتی هم میگو بنده خدا، وقتی که انسان میره اونجا و همین که چشمش به این دوتا چشمش میفته، دیگه حال دعا نداره، حال زیارت نداره، حال چی نداره. و اصلا خب آقا جان چرا تو این دوتا رو اصلا میبینی؟ تو که داری میبینی به این زری چشمت به رد، چرا اینو میبینی؟ اون پیغمبری که اول خلقت اول آدم اونو نمیبینی؟ چرا چشم بر عظمت و عزت و جلال رسول الله باز نمی کنی؟ چرا اینقدر خودت رو پایین میاری که به قول خودت به این دوتا نمیدونم کذا و کذا به این باید نگاه کنی؟ چرا اصلا باید به اینها نگاه کنی؟ نگاه بکن به پیغمبر، نگاه بکن به فاطمه زهرا که در اونجا در کنار، قطعا در اونجا در کنار پیغمبر دفن است و لا غیر. به نگاه به اونجا بکن. وقتی مر تا این که دل و ذهن، وقتی که تو میای و نگاه به اینها میکنی، دیگه نمیتونی به رسول خدا توجه کنی. دعا دیگه دعا نیست، زیارتت دیگه زیارت نیست، توجهت همش این دوتا اینجا خوابیدن. خب خوابیدن که خوابیدن، ولشون کن، چی کارشون داری؟ چرا اصلا باید توجه کرد؟ ببینید این منطق همون منطقه که اون شخص میاد منزل آقای حداد رضوان الله علیه و میبینه یه نفر فرد حالا موافق ایشون نیست و به اعتقاد او فرد نامناسب در اونجا حضور داره، بلند میشه، برمی آشوبه، دعوا راه میاندازه، آقا این کی آمده؟ چرا باید این بیاد؟ چرا باید درواز بشه؟ آقا به تو چه مربوطه؟ اگه منزل توه، مگر اختیار این منزل دست توه؟ مگر تو را قائم بر این منزل و حارس بر این منزل قرار دادن؟ بلند شو بیا استفادت رو بکن در این منزل، ولی خدا چرا چشم دست به این میافته؟ وقتی که این ولی خدا در اینجا حضور داره، تو اصلا برای چی چشت به دیگران میفته؟ برای چی دیگران رو در نظر میاری؟ در زمان پیغمبر مگه نبود؟ در منزل پیغمبر کیا بودن؟ مگر همینا، همین دوتایی که اینا اینجا هستن، مگه در زمان خود پیغمبر به منزل پیغمبر رفت آمد؟ کی دیده شد که امیرالمؤمنین بیاد در منزل رسول خدا بگه یا رسول الله اینا که اینجا نشستن، بارنش اینا بیرون نشون کن بشه و هم بخواییم حال کنیم فلان کنیم؟ که اینا که دروا کردی فرض کنی که عبدالرحمن عوف بیاد و اون مرتیکه بیاد و اون بیاد و فرض کن، کاری نداشت علی به این حرفا. هزار تا ابوبکر میمدن میشستن، اصلا چشمش به همه اینا بسته بود. فقط یک جا را میدید علی و به یک نقطه توجه داشت. این آقا جان خیلی از نظر سروکی مهم، شوخی نگیرید. یه سری را خدمتتون فاش کردم که فقط به یه نقطه چشم داشت. همین که اگر علی چشم می داشت به جای دیگه باخته بود. تمام قلبش را 100% فقط گذاشته بود برای پیغمبر. خب حالا 100 تا بیان، حالا دوتا اومدن 100 تا دیگه میمون، 1000 تا بیان، 1,000,000 بیان، قلب بسته است. قلب فقط یه جاست، یک هدف و یک نقطه را هدف گرفته و لاغر. دیدید میگن این باز، بازها و عقابها وقتی که میخوان بیان شکار بکن، با اینکه شکار در حال حرکته و این اونم داره، ولی وقتی که میگن این چشمش را بر این شکار منطبق میکند، دیگه این ور اون ور نمیشه، صاف میاد میره اون بالا و هیچ ردخور هم نداره، اشتباه و خطا هم نیست، قشنگ میزون مثل سر سوزن میره میزنه. این چیه؟ این چشم را قشنگ آمده این پیچش رو صاف گذاشته روی چی؟ روی اون هدف. امیرالمؤمنین وقتی که میرفت در منزل پیغمبر، فقط چشمش را به پیغمبر هدف کرده بود و این رمز علی شدن هست. اینه اون سر، اینه اینی که امیرالمؤمنین شد امیرالمؤمنین، به خاطر این بود. فقط چشم به کی؟ به پیغمبر. بعضیا میان پیش آدم، وقتی با آدم داره حرف میزنه و این منور نگاه میکنه، آی بابا من دارم با تو حرف میزنم، حالا غیر از این که داره این ور نگاه میکنه، اون ور نگاه میکنه، بالا پایین، کی میاد کی میره، اینا چی هست؟ الاف هماس بیکارن بیکارن دیگه عربیش کنیم، تنوین بهش بدیم، بیکارن الافون، بله مهملون، با هرچه خواستید، هیچ نتیجه‌ای هم بر رفتار و بر کردار اونها مترتب نمیشه. چرا؟ قلب به روی همه بازه، هر کی از آقا تشریف بیارید فایده نداره، قلب باید یه جا باشه، باید در یه نقطه باشه. مرحوم آقا هم شاگرد همان استاد بود، ولی مانند علی فقط یک جا را هدف کرد و اون شد علامه تهرانی و اون شد مترود. مترود اون سر را نگرفت و اخذ نکرد، علامه تهرانی این سر را گرفت و عمل کرد، شد علامه تهرانی و اون مترود. مترود مترود همان منطق را شما در اینجا پیدا می کنید، همان منطق. ما رفتیم در مسجد النبی اصلا حال دعا نداشتیم، هر وقت که می رفتیم با یک بنده خدا بود قیزی می گفت فلان و این دوتا اسمم بله فلان در اینجا بودند و حال ما را می گرفتند، مرحوم آقا هم می خندیدن هیچی نمی گفتن. اما مرحوم آقا، مکتب مرحوم آقا چیه؟ اونم اهل ولایته، اونم میگه امام حسین رو گریه میکنه، اونم مصائب حضرت زهرا رو میخونه و گریه میکنه، خوبم روزه میخونه، خوبم مجلس رو گریه میندازه، خوب. ولی چی؟ پف پف تو نداره، تو نداره. میره اونجا گریه میندازی، میره اونجا چرا چشمت به حضرت زهرا نمیفته؟ پس معلومه تو نداره. تو کی داره؟ مرحوم حداد که می فرمود وقتی واردشون یه مرتبه هم مشرف شدن مکه و مدینه، حج یه دفعه رفتن دیگه چیزی نرفته بودن، وقتی وارد مسجد النبی میشم عظمت صدیقه کبرا چنان مرا میگیرد که هیچ نمیفهمم تا وقتی که از مسجد بیام بیرون. این تو داره، عظمت صدیقه کبرا چنان مرا میگیرد که از خود بی خود و هیچ دیگر نمیفهمم تا وقتی که از مسجد بیام بیرون دوباره به حال خود بخوام برگردم. ببینید چقدر زمین تا آسمان فرق، زمین بین این مکتب که بازم مکتب خوش مکتب ولایت میدونه، مکتب ولایت و روزه و سینه زنی و ائمه و فلان این چیزا میدونه، سنی که نیستن بندگان خدا، شیعن شیعن سنی نیستن، ولی فرهنگ کجاست؟ آموزه ها در چه حد از اختلافه؟ اون میگه عظمت صدیقه کبرا مرا از خود بی خود میکند، اون میگه وقتی میرم چشمم به این دوتا میفته دیگه اصلا حالت دعا و ذکر و اینها همه از بین میره. مرحوم آقا چی میفرمان؟ دستور میدن وقتی میری در مسجد النبی فقط به رسول خدا فکر کنید ولا غیر، و حضرت زهرا هم در همون جا، اون هم در همون سایه رسول خدا باید مد نظر قرار بگیره. درست شد؟ وقت انسان میبینه عجب چه افقهای این قضیه داره به روش واز میکنه. خدا شاهده در تمام مدتی که بنده در همین سفری که مشرف بودم، چند روزی که خداوند توفیق داده بود در مدینه، اصلاً به فکرم نیامد که این دوتا اینجا خوابیدن، اصلاً نیامد. بله بیرون مسجد و اینها میگفتم چی گاهی همینطوری میامد، یعنی اصلاً منده رب وقتی که میرم در من اصلاً این کسا اینا کیان، کی بودن اینجا، بودن چی بودن؟ رسول خدا در اینجاست، به چی میخوای فکر کنی؟ به چی میخوای توجه کنی؟ وقتی رسول خدا در اینجا هست یعنی همه چی، همه چی. حافظ چی میگه؟ چه میفرماید؟ یه دفعه به مرحوم آقا داشتم گفتم حافظ میگه، گفتن چی گفتی آقا؟ حافظ میگه، حافظ میفرماید. ما هر وقت دیگر یاد این توبیخ مرحوم حضرت حافظ به ما این دستور را میده. خب بگید دیگه، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کند حرف دگر یاد نداد استادم. فقط الف قامت یار در مقابل منه، بقیه این طرف اون طرف هر کی باز خودش میخواد باشه 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 باشه. پیغمبر نشسته، 10 نفر دیگه هم بیان بشینن، به من چه مربوطه؟ تنها باشه باز به من چه ربطی داره؟ شلوغ باشه سرش باز به من چه ربطی داره؟ ماها نه، وقتی که یه خود مجلس گرم میشه و افراد زیاد میان و بعضی شبها زیاد میان، ها آقو الحمدلله امشب نه بد نی زیاد اومدن، امشب خوبه، ذکر زیاده، معلوم میشه که. ولی وقتی کم بیان، حالا مشکل داشته باشن و نخوان بیان یا چی داشته باشن همچین، خب بالاخره تکلیفه دیگه، تکلیفه که آدم تو انجام. این چیه؟ نگاه به کسرات. کسرات هم کسراب، کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ما. ما وقتی که میریم بالای منبر، بالا وقتی جمعیت زیاد باشه، ها خوبه، بقیعت یا خیال میکنه این ماه، ای سرابه امغلی جان، میخوای یه تکون بخوره این جمعیتی که همینطوری داره موج میزنه، این جمعیت میشه 5 نفر. مسلم ابن عقیل چی بود؟ قضیه مسلم ابن عقیل، حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت مسلم عقیل باید بگیم، حضرت قضیه چی بود؟ همین بود دیگه. ولی حضرت مسلم به اینها نگاه نکرد. فرقش با ما اینه، چون نماینده امامه، پشتش امامه. تمام کوفه آمدن باهاش بیعت کردند، بیعت کردند، یعنی دست دادن که تا پای جان بایستن. این معنای بیعته، بیعتی که اون موقع می کردن در بین اعراب به این کیفیت بود، یعنی تا پای جان من حاضرم، ولی بیعت نمی کرد. لذا می گفتن مگه میشه بیعت رو بشکنیم؟ در بعضی موارد که اتفاق میفته، مثلا آقا من بیعت کردم باش، نمیشه که بشکنم، نمیشه، زشت، عیب، خلاف عرف عربی است و فرهنگ عربی است و شخصیت و شؤون عربی است. بیعت کردم با حضرت مسلم، نابکارها بیعت کردن، نه اینکه فقط گفتن قبولت داریم، آمدن بیعت کردن. تقی به توقی خود گفتن لشکر شام آمده و بترسید و فلان این حرفا. به به به، حضرت مسلم نماز عشا رو خون، یه نفر پشتش نبود، خدا حافظ، یک نفر نبود. خیلی عجیبه ها. حالا بعد از پیغمبر حداقل 3 تا دنبال امیرالمومنین بود، 4 تا بود، اون یه نفرم با حضرت مسلم، 4 تا نموند. اینها را انسان نباید بخنده، باید فکر کنه، این گوشش رو بگیره، این حرف رو بکنه تو گوشش، بینه چیه قضیه، چیه قضیه که حضرت مسلم در خود کوفه 30,000 نفر باهاش بیعت میکنن و بعد نماز عشا رو میخونه یه نفر نیست. همون ها فردا میان شمشیر دست میگیرن، ای داد بیداد بابا بی پیر، نه حالا بیعت تو شکستی، گذاشتی رفتی، چرا دیگه شمشیر میگیری میای؟ این دیگه چیه؟ طرف با آدم رفیقه، تا دیروز سلام علیکم فلان و حالا میره، حالا شمشیر، بابا دیگه چرا شمشیر؟ برو با خود عمرت بده. خیلی خوب، دیگه چرا شمشیر دستت میگیری؟ چرا دیگه حرفای نامربوط میزنی؟ چرا اینا فکر کنیم، بیای ما چی قضیه، مسئله چیه؟ در زمان مرحوم آقا یه نفر بود از دوستان ایشون بود، نسبتی هم داشت، اول حالش خوب بود، آمد و گرم و فلان و این حرفا و حالش خوب بود و مطالبی میگفت، حتی مطالب و چیزهایی و اصطلاح اموری و خب بالاخره نمیمونه دیگه، وقتی بنام میشه کم کم گوشو بگیرن، خب اون حالا نشون میده اون حالات تا چقدر عمق داشته. خب یه خورده مسائل تغییر پیدا میکنه. خب نمیشه همش آقا جان نان و حلوا که، نمیشه اینطور، نمیشه آخه همش مدارا، نمیشه همش مرافقت، نمیشه همش گوش به حرف این و اون دادن. کم کم ورق برگشت و سرد و سرد و سرد و رفت و رفت. بعد همین آقا شروع کرد عباراتی را به کار می بود که هیچ لاتی به کار نمی بود راجبه کسی. خب آقا جان رفتی، بسیار خوب اینجا بودی و رفتی و قبول نیست و فلان و این چیز آقا، اما آخر آقا حدی یه حسابی آمده با مسلم، حضرت مسلم بیعت کرده، حالا که ورق برگشت دیگه چرا شمشیر دستت میگیری، چرا تو فرقش میزنی؟ این مردم حساب مردم. از مطلب دور شدیم. مرحوم آقا صبح ها به یکی میفرمودن در همون مدینه که دعای صباح بخونه، اینم دعای صباح میخون. خب دعای صباح و خیلی هم عجیب بود واقعا دعای صباح بین الطلوعین، اون هم در مدینه، هم در مدینه هم در مکه. حتی یادمه در عرفات صبح دعای صباح خوندیم، در صبح مشعر از این چرا فانوسیا و اینا بود گذشته بود این کنارش، شد در صبح مشعر دعای صباح به اصطلاح خوندیم و خیلی عالمی بود دیگه، برای خودش عالمی بود. یه چند روزی که دعا خوندیم تو اون کاروانی که بودیم، بعضی از این هیئتیان بودن، از این هیئتیهای تهران و این ور اون ور اینا، بعد دیدیم کم کم اینا زمزمه میکنن آقا دعای صباح چیه، بیام زیارت عاشورا بخونیم، آقا دعای صباح هم آخه شد دعا. حالا یه دفعه فلان ما زیارت عاشورا این همین فلانه. ببینید این مغز بسته شده روی اعتباریات، بسته شده روی یک فرهنگ خاص. خب زیارت عاشورا درسته به جای خود حساب داره، حتی انقدر زیارت عاشورا دارای اسرار و حساب و کتابه که بزرگان چله هایی که بعضی از شاگردان دستور زیارت عاشورا میدادن، برای اون چله یک شرایط خاصی را میذاشتن، همچه خیلی علی شیر خدایی اینجا نبوده، یک حسابایی داره، غذاش باید چه جور باشه، لباسش باید چه قسم باشه، مسکنش باید اینجور باشه، همینطوری نه که زیارت ولی حساب داره. جان من زیارت عاشورا بایستی که رو حساب باشه و روی بله. بعدن هم که دیدید آمدن گفتن زیارت عاشورا سند نداره روی بلان آقایان ما، علمای ما مفاخر ما، زیارت عاشورا سند نداره. درست؟ اینا آمدن گفت خب حالا مرحوم آقا چیکار کنه؟ اون منده خدا اومد به مرحوم آقا گفت آقا اینا میگن به جای دعای ثواب بیام زیارت عاشورا بخونیم. آقا فرمودن آخر آقا جان زیارت عاشورا که جاش اینجا نیست. گفته اینا اصرار میکنن. ایشون گفتن خیلی خوب آقا شما برای ما دعای ثواب بخون، بعد برای اینا زیارت عاشورا هم خواستی بروش قضیه زیارت عاشورا و دعای سبا میدونین چیه؟ مثل شیکر و قرقروته. یعنی شما دو چیز که از اون طرف تو آب شیکر بریزی، از اون ور قرقروت بریزی، چیز کنی، حل کنی، چی در میاد؟ یا یک چیز خلاصه. اما این میخواد فقط یه چیزی به گوشش بخوره، حالا کاری نداره زیارت عاشورا باشه، نمیدونم زیارت تاسوعا باشه، فرض بکنید که دعای القمه باشه، هم یه چیزی به گوشش بخوره و گریه بکنی. ما این حاله، این حاله، این حال ما اینه. خب این حاله بهش میگن حال هیاتی، حال هیاتی، این حال هیاتیه دیگه. حال فهم کجاست؟ حال درک کجاست؟ که درکت باز بشه، فهمت باز بشه. نه مثل اون آقایی که 80 سال خودش را از کیک و نمیدونم چی میدونه و فلان و این حرفا، و تازه میاد میگه من وقتی وارد مسجد چیز میشم به واسطه این دو نفری که اینجا هستن حال دعا از من گرفته میشه و حال زیارت از من گرفته چیز گرفته. این میشه چی؟ همه اینا میشه یک پف، فقط پف. گفتم چی؟ دست بزنی باز میشه، حواس دیگه تو نداره. بعد از اون جریان چشمون تازه به این آقا روشن شده بود. آقا اومده پیش بنده، برو به آقا جان بگو که عصرهای جمعه به جای دعای صمد زیارت عاشورا اگر بخونی بهتره. یه سری نگاه بهش کردم و یه سری تکون دادم، گفتم بهش گفتم بدبخ، من دلم برای تو نمی سوزه، دلم برای او بابا می سوزه که با یه همچی البته باش شوخی داشتیم، یعنی باش چیز نبود. گفتم دلم برای پدرم می سوزه که وقتشو با آخه مگر عزیزم زیارت عاشورا به عصر جمعه می خوره؟ هر چیز جایی داره، هر چیز حسابی داره، هر چیز. گو حالا شما برو بگو چیکار دارید. خیلی خب ما میریم. و ما علی رسول الله، واقعا من خجالت میکشیدم آخه پاشم برم پاشم برم چی بگم. واقعا بابام و وقتمونو با چه کسایی گذرم، چه کسایی. رفتیم پیش ایشونو، گفتم آقا جان ما قبلا عذرخواهی رو بکنم و خنده هامو بکنم و فلان کس میگه که به جای اجازه میدید که ما در جلسه خودمون، جلسه بود دیگه، اجازه میدید در جلسه خودمون به جای دعای ثواب زیارت عاشورا بخونیم. آقا یه نگاهی به من کردن و گفتن که برو بگو که نخیر، همینی که ما میگیم همین رو انجام میدید. ادعیه ای که از ناحیه ائمه برای ما آمده، هر کدام از اینها یک حیثیت از حیث، البته خب بعضیش حیثیات مختلفی داره، ولی از نقطه نظر حال و هوا و تأثیری که میگذارد هر کدام مرتبه خاص از نفس و قلب و سر و ضمیر ما را به مرتبه رشد و مرتبه کمال میرساند، که همه اینها برای رشد انسان لازم است. همه اینها وقتی که شما پیش یک طبیب میرید برای نسخه، اون اول نگاه میکنه درد شما را تشخیص میده، بر اساس اون درد دارو را نگاه میکنه، یک نگاه به دارو میکند به واسطه تأثیری که روی بیماری میگذارد، یک نگاه به این دارو میکند به واسطه تأثیر منفی که روی سایر اعضا و صحت میگذارد، میره به دنبال عوارض این که عوارض این دارو را برطرف کند. اگر قرار باشه فقط همان یک دارو داده میشه، فردا یه جای دیگهش بدتر میزنه بیرون، مشکل دیگه پیدا میکنه. ماه مبارک رمضان ماهیست که این خصوصیت را دارد، یعنی رحمت پروردگار در این ماه آمده و اضافه بر سایر اونها حال و هوای این ماه را عوض کرده. لذا شب گذشته خدمتتون عرض کردم شما همین روزه را در غیر از ماه رمضان بگیرید حالتون فرق میکنه، ماه رمضان نمیشه، حال خوبی پیدا میکنید، سبک میشید، چه میشید، اینا به جای خود. ولی روزه ماه رمضان چیز دیگه است، یه مسئله دیگه است. مثل که فرض کنی که من با مثال برای مجلسی میگیرید برای شادی ذکر فرض بکنید که فرح و سرور، یا اینکه حزن و غم و اندو نسبت به یکی از ائمه، یه مجلسی میگیرید یه شب، حالا چه به عنوان سرور و چه به عنوان توسل و فرض بکنید که روزه و مصیبت، این مجلس، مجلس شب تولد اون امام نمیشه، اون یه چیز دیگه است، یا این مجلس، مجلس شب شهادت اون امام نمیشه، اون یه چیزی دیگه است. چرا؟ چون اضافه بر این قضیه اصل اون موقعیت و اصل اون در اون فضا قرار گرفته، گرچه در اونجا هم ذکر مصیبت است، ولی ذکر مصیبت در غیر از موقع خودشه و این اثر یک اثر دیگه است غیر از اینکه در همون فضا باشه. لذا روزه در ماه مبارک رمضان، این روزه علاوه بر اصل روزه که تأثیر دارد، میاد چند برابر اثر خودش را ایجاد میکند، انسان را متوجه نکات ضعف خودش میکنه. چون به واسطه امساک و به واسطه مراقبه بیشتر و به واسطه توجه بیشتر باید اینها باشه، به واسطه این تعلقش از کسرات که مولد توهمات و مولد تخیلات هست، تعلقش کم میشه. وقتی این تعلق کم شد، خطورات و توهمات و تخیلات کمتر به او میاد و وقتی کمتر آمد، جا برای ورود رحمت پروردگار در نفس باز میشه، فکر عوض میشه، ارتباط عوض میشه. حالتی که بین انسان و بین دیگران در ماه رمضان میبینی تغییر پیدا کرد، جهتگیری ها عوض میشه، اینا همش مال اون خصوصیتی است که بر انسان وارد میشه در این ماه. البته بزرگان خب توصیه هایی داشتند و نسبت به این ماه که خدمتون عرض کردم به اصطلاح بعضی از اونها را و در روایات هم نسبت به این مسائل وارد است. مراقبه بیشتر و توجه بیشتر نسبت به اعمال و رفتار و گفتار، نسبت به گفتار که اصلاً ما هیچ حسابی روی این گفتار باز نکردیم و نمیدانیم که این گفتار چه اثرات سویی در نفس ایجاد میکنه، با توجه به این مراقبه ها اون خصوصیات ماه مبارک رمضان برای انسان کم کم حاصل میشه، انسان را از همان حال عادت حالی که حال برای انسان یک عادت بشه و انسان در یک مرتبه توقف کنه و در توقفی که می کند در همون مرتبه ارتباطش با افراد و با پروردگار شکل می گیره، نه بیشتر. این عادت، این پوسته می شکنه در ماه رمضان، می شکنه، تلنگر بهش می خوره، می شکنه، مانند جوجه‌ای که سر از تخم در بیاورد در فضای دیگه انسان قرار می گیره. عرض کردم صرف امساک از مفترات کفایت نمی کند، مراقبه نسبت به کردار و رفتار و اقوال و همینطور در تخیلات و توهمات هم باید زمینه بشه تا این که بتواند اون رحمت اثر خودش را در انسان بخواد به وجود بیاره. لذا در ماه رمضان این پوسته میشکنه. یه 7-8-10 روز که از ماه رمضان گذشت، کم کم انسان این تغییر رو احساس میکنه در خودش، احساس میکنه از یک فضایی خارج شده و در یه فضای دیگه قرار گرفته، خودش بعدش میاد به اون چرا که قبلن دوچار بوده. اینی که بعدش میاد، این به خاطر این که داره شکل عوض میکنه، داره پوسته عوض میکنه، دگردیسی داره برای او انجام میشه، پوستش داره عوض میشه، اون پوسته کهنه رو میندازه کنار و به شکل جدیدی میاد. لذا در اینجا خیلی به انسان باید دقت کنه. یعنی خلاصه ماهی است که این شرایط را خدا در اختیار ما قرار داده. اگر ما بخواهیم در غیر از این ماه به این شرایط برسیم، مشکل میرسیم، مشکل تر میرسیم، زور بیشتری را باید به کار بگیریم، بیشتر باید با نفس خود کلنجار بریم، بیشتر باید به نفس دهنه بزنیم. ولی در ماه رمضان نه، کلنجار خیلی نداره، مثل که آدم گذاشتن سرازیری ولش میدن دیگه، همینطوری دو بر میداری دیگه، دو بر میداری اون چرخ همینطوری، خیلی کلنجار رفتن نداره، راحت رد میشه نسبت به مسائل. این خصوصیت ماه مبارکه. فلذا نسبت به قضا در ماه مبارک خیلی تأکید شده. قضا سنگین نباید باشه. قضاهای چرب و قضاهای سرخ کردنی ها و نمیدانم قضاهایی که اینها، خلاصه موجب ثقل بر بدن است و همونطوری که عرض کردیم و باز هم در مجالس عنوان عرض خواهیم کرد، یک ارتباطی بین قضا و بین نفس وجود داره، بخوایم نخواهیم. این قضیه اگر قضا قضای مناسبی باشه حال ما سبکتر است، و اگر قضا قضای نامناسبی باشه توفیق برای استفاده از رفتار و کردار و کارها برای انسان کم حاصل میشه یا پیدا نمیشه به اصلا. لذا در ماه رمضان همیشه سعی کنیم که سبک باشیم. وقتی که افطار میکنیم بعد از افطار احساس سنگینی نکنیم، احساس سبکی بکنیم. این احساس سبکی بعد از افطار تا صبح اثر داره، یعنی در طول شب اثر داره. لذا پیغمبر میفهمد نومکم فیه عباده انفاسکم فیه تسبیح. شما نفس میکشید ولی نفستون در اینجا تسبیحه. خب این اعتبار نیست، خدا اینجوری ننوشته، حساب کتابه. یعنی در یک شرایطی قرار میگیرید که خود بودن در ماه رمضانتون داره براتون هی به حسابتون نوشته میشه. چرا؟ تغییر کردید، حالتون عوض شده. حالا مگر حتما انسان وقتی که حالش عوض میشه باید یه ذکرم همراهش بگه، یا حتما باید نماز بخونه، یا حتما باید قرآن بخونه؟ نه، لازم نیست که حتما 24 ساعت انسان این نوار فرض بکنی که هی قرآن بخونه. قرآن ماه رمضانم یه جز، دو جز، بالاخره باید با نشاط باشه. عبادتی که انسان میکنه این عبادت باید با نشاط باشه. وقتی که انسان نشاط ندارد عبادت تأثیرش کمه. تأثیر عبادت برای انجام اون عبادت نیست، برای توجه قلب است که در هنگام عبادت برای انسان حاصل میشه. و با حالت خستگی که این مسئله پیدا نمیشه، با شکم سیر پیدا نمیشه. و همینطور از اون طرف نباید کاری کرد و نباید انسان در غذای خودش اونقدر امساک کند که ضعف بر او غلبه کند، از این طرف بیفته، یعنی ضعف باعث بشود که این نتوانه کاری بکنه، نتوانه توجهی بکنه، نتوانه قدمی برداره. اینم غلطه، هر دو غلطه. در هنگام سحر غذای انسان سبک و مقوی که بتواند او رو در طول روز بکشه باید بخوره. در هنگام افطار غذای سبکی که بتواند، حتی سبکتر از غذای سحر، تا اینکه بتواند اون آمادگی رو نگه داره، برای اون نگه داره. توصیه به دعوت اخوان و برادران ایمانی به دعوت به افطار شده. چقدر برای افطار ثواب نوشتن؟ افطار دادن یک سنت است و این سنت را همه بزرگان انجام می دادن. لازم نیست حتما فرض بکنی که سفره 7-8 قلم کذا و اینها باشه. آدم میاد در منزل، فرض بکنی که یکی، فرض کنی که رفیقش رو تو راه میبینه، کاری نداری؟ نمیدونم، نه تنها هستم، بیا با هم افطار کنیم. همون غذایی که اونجا هست فرض بکنین که همونو برمیدارن که غذا اول اثنین یک فی الثلاث، سه نفری هم میتونن غذای دو نفر رو فرض کنین که بخورن. حتما که نباید فرض بکنین که در تحت یک آداب و شرایط خاص باشه. افطاری خیلی مستحبه انسان چیز کنه و انسان هم در موقع افطار بایستی که مواظب باشه و نفس خود را به نفس نسپرد که در هر فضایی بتواند جولان بده، بلکه خود را ضبط کنه و نگه داره. و خلاصه اون چرا که خداوند برای خواص از اولیاء خودش در این ماه تقدیر فرموده است، خداوند او را نصیب ما هم بگرداند. واقعا وقتی که من به این عبارات مرحوم آقا در کتاب روح مجرد که ایشون نوشتن وقتی که برخورد میکنم که بزرگان و اولیاء اینها بعد از ماه مبارک اصلا یک برنامه شکرگزاری داشتن، حتی در سایر عرفا و اولیا هم من دیدم. ایشون البته در راجع به استادشون نقل میکنن، ولی که بنده در بعضی از کتب حتی راجع به دیگران هم این را دیدم که اصلا بعد از ماه رمضان اصلا یک مراسم شکرگزاری از خدا داشتن. یک اربعین بعد از ماه رمضان می رفتن در چله خودشون، حالا اون ماه رمضان به جای خود، به عنوان شکرگزاری از این نعمتی که خداوند داده و استمرار اثرات اون مواهبی که در ماه رمضانه. خب اینها افراد غیر معمولی که نبودن، چی میفهمیدن که این کارها رو انجام میدادن؟ چه احساسی میکردن؟ چی میفهمیدن؟ لابد یه چیزی گیرشون اومده بود دیگه، به یه چیزی دست یافته بودن. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه زیارت دوره بعد از ماه رمضان انجام میدادن. خب ما هم همینطور باید برای شکرگزاری به فرض بکنید که زیارت مقابر متبرکه بریم و تا اونجایی که از دست برمیاد تأثیر به رفتار و سیره اولیای الهی برای انسان مهمه. از خداوند متعال درخواست کنیم و طلب کنیم با سر و سویدای وجود خودمان که ما را از زمره مشمولین به رحمت خاصه خودش قرار بده، و الا خب اون رحمت عامه که شامل همه هست، بالاخره همه به اندازه ظرفیت خودشون از این ما فیض میبرن. در همین آمار و اینها من یه وقت دیدم که این واقعیت داره که آمار جرم و خطا در ماه رمضان چقدر پایین میاد. و این به خاطر همینه دیگه، وقتی که شخص روزه میگیرد همونطوری که عرض کردم اون حال و هوایی که مولد تخیل و مولد وهم و توهم و خیال در غیر از ماه رمضان برای او بود، اون حال برمیگرده به یه حال دیگه. اون میل رو نداره، اون اشتیاق رو نداره، کمرنگ دل سرده. خب همین چقدر چیکار میکنه؟ خب میاره پایین، و همین میاره پایین دیگه. حالا شما نسبت به افراد عادی اینو تصور بکنید، حالا اگر بخواهید به دستور بزرگان عمل کنید، مراقبه را دیگه در گفتار ببرید، مراقبه را در عالم ذهن و توهم و خیال ببرید، مراقبه را در سر ببرید، و اونجا دیگه مربوط به مراقبه اهل سر عبارت است از ترکز فی ذات الله و تخلص عما سوى الله، که در اونجا صرف کمترین انحرافی از مرتبه ذات به مرتبه اسما و ظهورات خودش خلاف مراقبه است. دیگه اونها دیگه چی پیدا میکنن؟ اونها دیگه به چه مسائل و مطالبی میرسن؟ دیگر خدا میداند. انشاءالله امیدواریم سایه ولایت مطلقه پیوسته ما را در کنف التهاب و عنایات خودش متنعم بدارد. اللهم صل علی محمد و آله.